در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 10 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 31 ماه اوت سال 2016 میلادی. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. نیمه شب شما شنوندگان شب بیدار و وفادارمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به شما عزیزانی که از دوردست‌های جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری به جز اوقات نیمه شبانه را می‌گذرونید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل کار همکارانم همراهی خواهم کرد و نخستین همکار فرهنگ قویمی است که با دستی پر از خبر اینجاست. بشنویم تازه‌ترین ها را از او.
با درود فراوان، رئیس مرکز فرماندهی ستاد مشترک آمریکا تحرکات اخیر قایق‌های تندروی نیروی دریایی سپاه پاسداران در اطراف ناوهای این کشور در خلیج فارس را تحریک‌آمیز خواند و آن را مایه نگرانی دانست. ژنرال جوزف اوتل روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در وزارت دفاع آمریکا ابراز امیدواری کرد که نیروهای دریایی ایران رفتاری حرفه‌ای‌تر در پیش بگیرند. او افزود ایرانی‌ها خطر اشتباه محاسباتی را افزایش دادند که می‌تواند نتایج وخیمی داشته باشد. ژنرال اوتل تصریح کرد ایران تنها کشور خاورمیانه است که چنین اقدام‌های مخاطره آمیزی در دریا انجام می‌دهد. قایق‌های تندروی سپاه پاسداران هفته گذشته با نزدیک شدن به گشتی‌ها و ناوهای آمریکا در خلیج فارس واکنش مقام‌های ایالات متحده به ویژه سخنگوی کاخ سفید و وزارت خارجه این کشور را به دنبال داشت. در خبری دیگر، رسانه‌های کانادایی روز سه‌شنبه گزارش دادند هما هوتفر، استاد ایرانی کانادایی زندانی در ایران، به دلیل ناراحتی جسمی در بیمارستان بستری شده است. کاتالین هوتفر، خواهر هما هوتفر، در لندن در گفتگو با رادیو فردا چنین گفت:
من نگران حال هما هستم و نگران این هستم که هما الان 3 ماهه که توی انفرادیشون بازداشته و توی این مدت حالش وخیم‌تر شده و دلیلاً ما با خبر شدیم که ایشون بیمارستان بوده، اصلا نمیدونیم چه مدت بیمارستان بوده.
به گزارش روزنامه کانادایی ترانتو استار، خانواده خانم هما هوتفر در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه این استاد دانشگاه از بیماری ضعف شدید عضلانی رنج می‌برد، نسبت به وضعیت سلامت او ابراز نگرانی کردند. هما هوتفر استاد 65 ساله رشته مردم شناسی در دانشگاه کنکوردیا در مونترال کانادا که برای سفری تحقیقاتی به ایران رفته بود، روز 17 خرداد توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اوایل تیر ماه گذشته درباره وضعیت پرونده هما هوتفر گفت که وی در حوزه‌های فمینیسم و جرائم امنیتی ورود داشته و پرونده‌اش در دادسرای تهران در حال رسیدگی است. همچنان در ایران، 25 نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه خواستار معرفی مدیران دریافت کننده حقوق‌های نجومی به قوه قضاییه ایران شدند. در همین حال سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه پرداخت حقوق‌های بالا به مدیران خلاف قانون نبوده اما بی‌عدالتی بوده است، افزود که جامعه از صحبت کردن درباره موضوع فیش‌های حقوقی اشباع شده، اما به گفته وی کسانی که تا انتخابات نیازمند این مباحث هستند اصلاً کوتاه نمی‌آیند. به گزارش وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس، احمد سالک نماینده اصفهان همراه با چندین نماینده دیگر در تذکری مکتوب به رئیس جمهوری خواستار برخورد انقلابی با مدیرانی شدند که به گفته آنان مدت‌ها قوانین را دور زده و حقوق‌های نجومی دریافت کردند. در ماه‌های گذشته نمایندگان مجلس از ارائه طرح‌هایی درباره حقوق مدیران دولت خبر داده بودند. در همین زمینه بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد که طرح ساماندهی حقوق و مزایای مدیران در جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون به تصویب رسیده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی میشنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ابراز نگرانی ارتش آمریکا از رویدادهای اخیر در خلیج فارس. واکنش‌ها به انتشار نوار صوتی آیت الله حسین علی منتظری بی‌وقفه ادامه دارد. خانواده هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی دانشگاه کنکوردیا در کانادا که در ایران زندانی است، با انتشار بیانیه‌ای از بیماری سخت او گفتند: با خواهر هما هودفر گفتگو کرده ایم.
هما 65 سالشه. هما بدن خیلی شکننده‌ای داره و سه ماه، یعنی میخوام بگم که کسی صداشو نشنیده.
آمریکا بار دیگر از ترکیه خواست تا در جریان نبرد با گروه خلافت اسلامی از حمله به کردهای سوریه پرهیز کند. امروز چهارشنبه 73 جشنواره فیلم ونیز با نمایش فیلم لالا لند آغاز می شود. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست. همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در آمریکا ژنرال جوزف واتل، فرمانده سنتکوم، سرفرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در این کشور، روز سه‌شنبه نسبت به رویدادهای اخیر در خلیج فارس ابراز نگرانی کرد. فرمانده سرفرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در یک نشست خبری در پنتاگون عملیات قایق‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران در نزدیک شدن به ناوهای آمریکا در خلیج فارس را تحریک‌آمیز نامید. بخش‌های دیگری از سخنان ژنرال واتل را از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، بشنویم.
ژنرال جوزف واتل، فرمانده سنتکوم و به عبارتی سرفرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در پنتاگون بار دیگر اقدامات قایق‌های سپاه پاسداران در خلیج فارس را فعالیت‌های تحریک‌آمیز نامید و گفت این گونه رفتارها بسیار نگران کننده است. ژنرال واتل اظهار امیدواری کرد که نیروی دریایی ایران رفتاری حرفه‌ای داشته باشد و از اعمالی که بارها در خلیج فارس تکرار شده پرهیز کند. فرمانده سنتکوم که منطقه خاورمیانه و از آن جمله آبراه خلیج فارس در حوزه مسئولیت او قرار دارد، اظهار داشت که تلاش ایالات متحده آمریکا و متحدانش اطمینانی پایدار از روند آزاد تجارت در آبراه‌های حیاتی و از جمله تنگه هرمز است، ولی در روزهای اخیر ما شاهد اعمال تحریک‌آمیز قایق‌های سپاه پاسداران و نیروی دریایی آن بوده‌ایم که بسیار نگران کننده است. منصور فرهنگ، تحلیلگر مسائل ایران، در مورد دلایل احتمالی آنچه در ماه‌های اخیر در خلیج فارس روی داده چنین می‌گوید:
تنگه هرمز که در واقع خلیج فارس رو به دریا وصل می‌کنه، فقط حدود 54 کیلومتر عرضشه، در حالی که کشورهای دو طرف حداقل نظر قانونی آبهای ملی که بهش میگن territorial waters حدود 22.2 کیلومتره. بنابراین قوانین بین الملل این استثناء رو قائل شدن که کشتی هایی که بعد از تنگی هرمز رد میشن به اصطلاح بهشون میگن legal vortex یا محل گذر قانونی، که از اونجا میتونن رد بشن. این ایران همیشه اشکالی در این مورد از نظر حقوقی داشته ولی هیچ وقت دخالتی نکرده، این یه واقعیت. بنابراین این که کشتی‌های آمریکایی و یا به طور کلی این کشتیرانی بسیار وسیعی که در اونجا وجود داره همیشه میتونه خیلی نزدیک به آب‌های ملی ایران اون 20 کیلومتر باشه، این یه واقعیت در اونجا. و اینکه امکان داره که اینها برای مثلا نیم کیلومتر یا 1 کیلومتر یا چند متر وارد این خاک بشن، این یه واقعیت کلی که در اونجا وجود داره و هیچ طرف هم این رو به عنوان خطر در گذشته در نظر نگرفتن. ولی در حال حاضر به خاطر این تقابلی که بین ایران و آمریکا وجود داره، که این تقابل یک جنبه نظامی تبلیغاتی هم داره و بهترین نمونه این جنبه نظامی تبلیغاتش این بود که وقتی تعدادی از نیروهای دریایی آمریکا در اونجا دستگیر شدند و اون عکس رو از اینها گرفتند، این رو ایران به عنوان یک موفقیت دفاعی در تبلیغاتش مطرح کرد و آقای خامنه ای اون سربازانی که اینها رو گرفته بودند دریانورد رو به اینها جایزه داد. بنابراین بین این نیروهای سپاه پاسداران که در خلیج فارس هستند یک جنبه تهاجمی تبلیغاتی نسبت به آمریکایی‌ها و حضور کشتی‌های جنگی آمریکا در اونجا وجود داره که به نظر من نه ایران و نه آمریکا به هیچ وجه خواستار استکاک نظامی نیستند.
با این حال آقای فرهنگ مانند نظامیان عالی رتبه آمریکایی هشدار می‌دهد که یک عمل تبلیغاتی ساده می‌تواند به یک فاجعه بزرگ منجر شود.
خطر ارتباطی به نیت ایران و آمریکا نداره، بلکه این بلند پروازی ها میتونه زمینه تصادفی بشه که اون تصادف به فاجعه کشیده بشه و اون چیزی که ما در این روزهای اخیر داریم میخونیم دقیقاً ترس از چنین تصادفی است که یک امر بسیار ساده این همه تبلیغات میگیره و موجب نگرانی امنیتی در دنیا میشه.
جنرال واتل فرمانده سنتکوم در نشست خبری روز سه‌شنبه یادآور شد که ماه گذشته شخصاً در عرشه ناو نیو ارلان هنگام عبور از تنگه هرمز شاهد رفتار تهاجمی قایق‌های سپاه پاسداران بوده است. او گفت که رفتار حرفه‌ای، واکنش حساب شده و دقت عمل ناوهای ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس تا کنون از یک حادثه بین المللی جلوگیری کرده است. جنرال واتل در پاسخ به پرسشی افزود که 90% اعمال خطرناک از سوی قایق‌های نیروی قدس سپاه در خلیج فارس و نه از جانب نیروی دریایی ایران صورت می‌گیرد. این جنرال عالی رتبه ارتش آمریکا تأکید کرد که از دیدگاه او این اعمال تحریک‌آمیز ربطی به ملت ایران ندارد و در واقع این رژیم جمهوری اسلامی ایران است که می‌خواهد بی‌ثباتی را در منطقه گسترش دهد.
جنرال جوزف واتل فرمانده سرفرماندهی ارتش آمریکا در یک نشست خبری در پنتاگون عملیات قایق‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران در نزدیک شدن به ناوهای آمریکا در خلیج فارس را تحریک‌آمیز نامیده و از این بابت ابراز نگرانی کرده. گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
پس لرزه های انتشار نوار صوتی آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام های سال 67 همچنان ادامه دارند. روز سه‌شنبه بار دیگر یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به گفته‌های علی مطهری از هیئت رئیسه مجلس خواست موضعی شفاف، قاطع و انقلابی داشته باشد. جواد کوروشی از رادیو فردا.
در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس، حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در تذکری نسبت به نامه علی مطهری به مصطفی پور محمدی در پیوند با فایل صوتی منتشر شده آیت الله منتظری با اشاره به دستور آقای خامنه‌ای به مجلس که باید در مقابل جریان‌های سیاسی به گفته او معاند و ضد انقلاب موضعی قاطع، انقلابی و شفاف داشته باشد گفت مستحق نیست امروز نایب رئیس مجلس چنین مواضعی را در قبال مجاهدین داشته باشد.
مستحق نیست امروز نایب رئیس محترم مجلس چنین مواضعی رو در قبال این گروه که تروریستی داشته باشه در شرایط بین المللی که استکبار جهانی اون فایل صوتی کذایی رو منتشر میکنه تا بهره برداری بکنه. لذا تقاضا میکنم هیئت رئیسه محترم مجلس، همکاران من در مجلس موضعی قاطع، انقلابی و شفاف داشته باشن.
علی مطهری در پاسخ به این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نباید دایه مهربانتر از مادر باشد گفت پاسخ خواستن درباره یک موضوع چه ربطی به سازمان مجاهدین و دیگر مسائل دارد.
متاسفانه جناب آقای نقوی هم نامه منو نخونده بودن و ایشون هم باز مغالطه کردن. آقای نقوی دیگه نمیخواد حالا دایه دلسوزتر از مادر بشه. کل حرف من در اون نامه چی بوده؟ بنده گفتم وقتی که یه سوالی برای برخی از اذهان مردم پیدا شده که شاید نزدیک یک ماه این موضوع مطرحه، چه در داخل چه در رسانه‌های خارجی، مسئولان بیان توضیح بدن به جای شعار دادن درباره اینکه منافقین جنایتکارند و عظمت امام و اینها، اینی که روشن اینا توضیح واضحاته. بیاید پاسخ بدید، بگید آقا در اجرای حکم امام در سال 67 با کمال احتیاط عمل شده، حکم هم حکم شرعی بوده و هیچ ظلمی به کسی نشده، و یا اینکه حالا اگر کسانی اعتراضی دارن اعلام کنن، ما بررسی میکنیم، پیگیری میکنیم، اگر قصوری شده باشه جبران میکنیم. پرونده رو ببندید، اینقدر شعار ندید. 10-15 نفر از مسئولان کشور صحبت کردند و همه فقط درباره جنایتکار بودن منافقین. خب اینو که ما میدونیم، من اینکه پدرم و اینا خود اینا ترول کرده، من میام از منافقین دفاع میکنم.
پس از انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری و یکی از اعضای هیئت تصمیم گیرنده مجازات اعدام برای زندانیان سیاسی در سال 67 عده‌ای را متهم به تطهیر به گفته او دشمنان خوناشام ملت ایران کرد. علی مطهری در واکنش به این گفته های آقای پور محمدی روز ششم شهریور ماه در نامه ای خطاب به او نوشت چرا به جای توضیح مسئله و پاسخ به سوالی که برای برخی از هان ایجاد شده است به مغالطه می پردازد و از عواطف انسانی و دینی و انقلابی مردم بهره برداری می کند. اما این تنها آقای پور محمدی نبود که به دفاع از این اعدام ها بلند شد، بلکه مجلس خبرگان رهبری، نوه آیت الله خمینی، محمد رضا عارف، اکبر هاشمی رفسنجانی و خبرگزاری ها و سایت های اینترنتی در جمهوری اسلامی هم واکنش نشان دادند و انتشار گفته های آقای منتظری را محکوم کردند. آقای هاشمی رفسنجانی هدف اصلی از انتشار این فایل صوتی را حمله به آیت الله خمینی و احمد خمینی خواند. روز سه‌شنبه نامه سرگشاده ای از صادق زیباکلام استاد دانشگاه در تهران خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر شد که در آن آقای زیباکلام موضع‌گیری آقای هاشمی رفسنجانی را موجب اسباب شگفتی، تأسف و سرخوردگی دوستداران آقای هاشمی توصیف می‌کند و می‌نویسد تأیید ضمنی اعدام‌های سال 67 نه تنها با تمامی مواضع دو دهه اخیرتان در تعارض و تناقضی آشکار قرار می‌گیرد، بلکه اعتدال میانه‌روی که بارسترین شاخصتان محسوب می شده را خدشه‌دار و به زیر سوال می برد. در پی انتشار این نوار صوتی، احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری چند بار تا به حال به دادگاه انقلاب احضار شده است. از جمله قرار بود روز سه‌شنبه هم در دادگاه انقلاب حضور پیدا کند. احمد منتظری که روز دوشنبه در دادگاه حضور پیدا کرده بود، پس از پایان دادگاه به رادیو فردا گفت
گفتگوها خیلی دوستانه بوده و خیلی با احترام و فشاری نبوده، ولی خب بالاخره بازجویی هست. ما هر بار که میریم باز صحبت میکنن که حرفامون تموم نشد، باز جلسات بعدی قرار گذاشته میشه. خب علت این که منتشر شده، علت این که این زمان انتخاب شده، که اینا رو خب من قبلا توضیح دادم، منتها اونا میگن ما یه وظیفه داریم، بالاخره از نظر بازجویی تخصصی که باید بشه باید این پرونده تکمیل بشه تا بعدن اعلام کنیم چه خواهیم کرد.
آیت الله منتظری که در آن زمان در مقام قائم مقامی رهبر جمهوری اسلامی مخالف اعدام زندانیان سیاسی بود، در 24 مرداد 67 با احضار 4 نفر اعضای گروه تصمیم گیرنده درباره سرنوشت زندانیان سیاسی، این اعدام ها را جنایتی میخواند که لکه ننگ آن بر دامان جمهوری اسلامی همیشه خواهد ماند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه، به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن. آقای پور محمدی درست سالان تو اطلاعاته، اما قبل از اینکه مسئول اطلاعات بشه آخونده، و شخص احمد آقای سراغ خمینی هم از 3-4 سال قبل این که مجاهد از روزنوم خونشو، از مدرد خونشو، از اعلامی خونش همه باید اعلام شد.
مصطفی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین، حسین علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت و ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان اعضای هیئت 4 نفره تصمیم گیرنده درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 بودند. برابر آمارهای منتشر شده دست کم حدود 3000 نفر از زندانیان سیاسی که در زندانها محکومیت خود را می‌گذراندند در سال 67 اعدام شدند.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله گزارش‌هایی که تا این لحظه شنیدید با دیدگاه تحلیلگران، صاحب نظران، کارشناسان در عرصه‌های مختلف از جمله عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه آشنا میشید. اما از همه مهمتر این که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید از جمله گزارشی که شنیدید.
یه پیام دارم واسه آقای خامنه‌ای. اگه کسی که حقایق و جنایات شما را برملا کرده و اصولا ماهیت شما را به زبان ساده زنده یاد روح شاد آقای حسین علی منتظری بیان کرده و فرزند قهرمانش آقای احمد منتظری که اون فایل صوتی را پخش کرد و ملت ایران را آگاه کرد نسبت به جنایات های شما، اگر موی از سر این مرد شجاع و بزرگ احمد آقا کم بشه باید منتظر عواقبش باشید. ملت ایران بیدارند، اینو یادتون باشه.
در قوه قضاییه و قانون کدام کشور جهان تا کنون دیده اید کسانی که مجرم هستند مثل آقایان حجت الاسلام، اشراقی، نیری، رئیسی، پور محمدی که بانی و باعث اعدام حداقل 3800 نفر زندانی که در حال گذراندن محکومیت خود در زندان بودن را خلاف قانون و شرع اعدام بکنند و آزاد باشند. ولی متاسفانه دادسرای روحانیت به جای اینکه مجرمین مزبور را محاکمه و بازجویی نمایند، حجت الاسلام احمد منتظری که فایل صوتی پدرش حسین علی منتظری را در فضای مجازی پخش نموده است را تاکنون 3 بار به دادسرای روحانیت احضار و ایشان را مورد بازجویی قرار دادند. این در حالی است که مجرمین نیز در پست‌های خودشان در حال گذراندن زندگی روزمره آزاد باشند و به ریش مردم و نظام و قانون قضایی بخندند.
این جناب پور محمدی وزیر منتخب آقای روحانی، اونم وزیر دادگستریش، خودشو از آیت الله منتظری هم فقیه‌تر میدونه و کشتار خودشو در سال 67 توجیه فقاهتی هم میکنه. آقای روحانی هم کلاهتون رو بذارید بالاتر و هم از رنگ کردن مردم دست بردارید. ملت ایران همه تون رو از بالا تا پایین مثل کف دستش میشناسه.
آقای پور محمدی، شما که افتخار میکنید سال 67 کار خوبی کردید، به کار خدایی کردید، اگر وجدان دارید، اگر شرف دارید، اگر انسان هستید، تعداد کشته ها را بگویید، به محل دفن آنها را به ملت ایران نشان بدید.
شماره تماس، شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 است و تکرار میکنم 0042-02-21-12-21-12. این شماره شب و روز در اختیار شماست و البته چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس گرفتن با رادیو فردا و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه. یادآوری میکنم که گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، اون رو میتونید به عهده رادیو فردا بگذارید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خانواده هما هودفر، استاد 65 ساله ایرانی کانادایی دانشگاه کنکوردیا در کانادا که در ایران ماه‌هاست در سلول انفرادی زندانی است، با انتشار بیانیه‌ای خبر دادند که او به دلیل از دست دادن سری سلامتیش در بیمارستان بستری شده است. رادیو فردا در این باره با کتایون هودفر، خواهر هما هودفر در لندن گفتگو کرده است.
چون که
من به عنوان خواهر هما نگران حال هما هستم و نگران این هستم که هما الان 3 ماهه که توی انفرادیشون بازداشته و توی این مدت حالش وخیمتر شده و جدیدا ما با خبر شدیم که ایشون بیمارستان بوده. اصلا نمیدونیم چه مدت بیمارستان بوده و یکی از بستگان ما یه مدت کوتاه بهش اجازه دادن که هما رو ببینه و هما واقعا حالش خوب نبوده، دستش میلرزیده، به سختی میتونسته آب دهنش رو قورت بده و درست قبل از اینکه بازداشتن بشه سردرده خیلی بدجور داشت، به طوری که گاهی سنگینی سرشون نمیتونست تحمل کنه. من 3 ماهه بفهم کنم she hasn't done anything. هما جرمی انجام نداده، کاری نکرده.
خانم هودفر، در بیانیه‌ای که صادر کردید آمده که خواهرتون هما هودفر دچار سرگیجه‌های شدید و ضعف مفرط شده و از سردردهای تشنجی مزمن هم رنج می‌بره. آیا معلوم شده که کسالت ایشون چه هست؟
تا جایی که ما خبر داریم نه، میدونیم که بیمارستان بوده، نمیدونیم چه مدت بیمارستان بوده. به ما نگفتن کسالتش چیه، به ما نگفتن برای چی بیمارستان بوده. ما فقط میدونیم که حالش خوب نیست و بیمارستان بوده. چیز دیگه هم که نمیدونیم اینه که مطمئن نیستیم که دواهاشو بهش رسوندن یا نه.
خانم هودفر، این اطلاعات رو چه کسی به شما داده؟ آیا مقامات دولتی این کارو کردن یا اینکه وکیل خواهرتون؟
وکیل هما بهش اجازه ندادن، پرونده رو بهش ندادن، بهش اجازه ندادن هما رو ببینه و اخیراً دادگاه سعی کرده که وکیلش رو عزل کنه. این به این دلیله که مدت بازداشتی و توی انفرادی نگه داشتن هما طولانی بشه و هما تحت فشارهای روحی و جسمی به هر چی که اونا میخوان اقرار کنه.
خانم هودفر، خواهرتون خانم هما هودفر 30 ساله که در شهر مونترال در کانادا زندگی می کنن و استاد دانشگاه کنکوردیای کانادا هستن. سوال اینه که آیا این اولین سفرشون به ایران بوده یا اینکه پیشتر از این هم سفری داشتن به ایران؟
پیش از اینم به ایران سفر کردند، ولی در 6-7 سال اخیر به دلیل اینکه مدت طولانی مادرمون مریض بود و بعد از بلافاصله بعد از فوت مادرم شوهر ایشون برای 2 سال پارالایزد بودن و هیچ کاری نمیتونست برای خودش انجام بده و 2 سال گذشته رو مرتب در پرستاری شوهرش بود. بنابراین توی 6 سال اخیر اصلا به ایران نرفته.
خانم کاتارینا هودفر، به چه اتهامی اصولا خواهرتون بازداشت شدن؟
اتهام ایشون دقیقا مشخص نیست. توی مرحله گفتن دبلینگ اینتو فمینیزم، یعنی وارد شدن در زمینه فمینیزم و امنیتی، و در کیفرخواست اخیرشون گفتن که همکاری با کشور متخاصم.
خانم هودفر، آیا برای خواهرتون قرار هست دادگاهی تشکیل بشه؟
برای هما هنوز دادگاهی انجام نشده. طبق قوانین ایران بعد از اعلام کیفرخواست زندانی باید منتقل بشه به زندان عمومی که ایشون منتقل نشدن یا با وثیقه آزاد بشن و هیچ کدوم از این دو اتفاق نیفتاده.
خانم هودفر، به عنوان یکی از افراد خانواده با انتشار این بیانیه چه چیزی رو از دولت ایران و مقامات مسئول خواستید؟
من بیشتر فقط میخوام تاکید روی این باشه که هما 65 سالشه، هما بدن خیلی شکننده ای داره و 3 ماه، یعنی میخوام بگم که کسی صداشو نشنیده و به عنوان خواهرش، به عنوان خانوادهش ما حق داریم لااقل صدای هما رو بشنویم. اجازه بدن که هما با ما تماس بگیره.
آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com و اگر همین الان سری به اون بزنید، از جمله خبرهای مهم و سرخطهای خبری ما این هست که هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی، از زندان اوین روانه بیمارستان شد و ادامش اینه که رسانه‌های کانادایی روز سه‌شنبه 9 شهریور گزارش دادن که هما هودفر به دلیل ناراحتی جسمی در بیمارستان بستری شده و خانواده خانم هودفر در بیانیه با اشاره به اینکه این استاد دانشگاه از بیماری ضعف شدید عضلانی رنج میبرد، به وضعیت سلامت او نسبت به وضعیت سلامت او ابراز نگرانی کردند. سری بزنید به اونجا و ببینید که 3 ماه در سلول انفرادی خانم هودفر نگهداری شده و همچنین دیگر گزارش های ما رو بتونید اونجا ببینید. خبرهای رادیو اگر براتون کوتاه میتونید اونها رو به صورت مفصلتر در radiofarda.com دنبال کنید.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
و اما ایالات متحده آمریکا بار دیگر از ترکیه خواست تا در نبرد با گروه خلافت اسلامی از حمله به کردهای سوریه پرهیز کند. وزیر دفاع آمریکا و معاون رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید به طور جداگانه در سخنانی با یادآوری موضع واشنگتن و تمرکز بر مبارزه با داعش تاکید کردند که حمله ترکیه به نیروهای کرد سوریه پذیرفتنی نیست. جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم.
ایالات متحده آمریکا بار دیگر از ترکیه خواست تا به مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی تمرکز کند و از حمله علیه شبه نظامیان کرد سوریه که از جانب آمریکا پشتیبانی می‌شوند بپرهیزد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید که واشنگتن اختلافهای دیرین ترکیه و کردها را درک میکند، ولی منافع آمریکا نیز بسیار روشن است. آقای کارتر گفت ما از هر دو طرف خواسته ایم که از جنگ علیه یکدیگر خودداری کنند و بر مبارزه با داعش متمرکز باشند و این اساس همکاری آمریکا با هر دو طرف است و به ویژه پرهیز از درگیری آنها با یکدیگر و توجه به حفظ تعهد جغرافیایی آنها. وزیر دفاع آمریکا از سهم ترکیه و کردهای سوریه در پیکار علیه داعش قدردانی کرد و گفت که ایالات متحده ضمن همکاری با هر دو طرف همواره بر تمرکز در جنگ جاری تاکید داشته و اکنون نیز از ترکیه می‌خواهد که این تمرکز در پیکار علیه داعش را حفظ کند و از حمله به نیروهای دفاعی سوریه بپرهیزد. او تاکید کرد که ادامه این وضع موجب نگرانی عمیق آمریکاست. به گفته اشتون کارتر در این مورد جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا یک شنبه گذشته با همتای ترک خود تلفنی گفتگو کرده و در سفر آینده به اروپا نیز این موضوع را بار دیگر با وزیر دفاع ترکیه در میان خواهد گذاشت. علاوه بر سخنان وزیر دفاع ایالات متحده بن رودز، معاون شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده در حاشیه کنفرانس سران کشورهای عضو گروه 20 با همتای ترک خود دیدار و گفتگو خواهد کرد.
Broadly, they'll be discussing the counter-ISIL campaign and the fact that we need to stay united in our efforts to defeat ISIL.
آقای رودز به خبرنگاران اظهار داشت که به طور کلی رئیسان جمهوری آمریکا و ترکیه در مورد کمپین نظامی علیه داعش و لزوم حفظ جبهه یگانه برای شکست این گروه به عنوان اولویت آمریکا، ترکیه و تمامی اعضای نیروهای ائتلاف صحبت خواهند کرد.
We do not support and we would oppose efforts to move south and engage in activities against
شورای امنیت ملی کاخ سفید افزود که ایالات متحده از پیشروی نیروهای ترکیه به طرف جنوب مرزهای این کشور و درگیری آنها با نیروهای دموکراتیک سوریه حمایت نمی‌کند. بن رودز تاکید کرد که پیام آمریکا به ترکیه روشن و هدفمند است، مبنی بر پاکسازی منطقه مرزی از وجود داعش، ولی هر گونه عملیات دیگری علیه نیروهای دموکراتیک سوریه تلاش‌های مشترک در حفظ جبهه یگانه علیه داعش را که خواست آمریکاست پیچیده خواهد کرد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری، میگوید که ترکیه همواره به اقدام‌های تاکتیکی متوسل می‌شود.
ظاهراً در شامگاه دیشب ترکیه، البته نیروهای ارتش ترکیه که در اطراف جرابلس هستند، با نیروهای مدافع خلق به یک آتش‌بس موقت شکننده‌ای رسیدند که البته مقامات آمریکایی هم روش تردید دارند. اما این قضیه نشون میده که ترکیه در جاهایی که بتونه به طور سطحی یک تغییراتی رو بده برای اهداف دراز مدت خودش یک حرکات نمایشی نشون میده. ترکیه میخواد به هر قیمتی شده از تشکیل یک دولت کردی در منطقه جلوگیری بکنه. این مسئله در جای خودش به عنوان یک عاملی که در امنیت ملی ترکیه اهمیت داره قابل درک هست، اما ترکیه در دراز مدت اگر بخواد با توسل به این توجیه حرکاتی بکنه که فرضاً از ناتو دور بشه و یا حتی خارج بشه و یا اینکه پایگاه اینجرلیک رو به نحوی به نیروهای دیگر منطقه‌ای واگذار بکنه و یا اینکه بیش از حد به روسیه نزدیک بشه، این یک اشتباه و خطای استراتژیک بزرگ است که با امنیت ملی ترکیه منافات داره. اردوغان با اخطارهایی که از طرف آمریکا، آلمان یا فرانسه مثلا در همین یکی دو روز اخیر شده، میبینیم که به آتش بس موقت هم میرسه با نیروهای کردی.
روز سه‌شنبه خبرگزاری‌ها از قول منابع کاخ کرملین گزارش دادند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کنار کنفرانس سران گروه 20 از جمله با طیب اردوغان به طور خصوصی گفتگو خواهد کرد. کنفرانس سران کشورهای عضو گروه 20 چهارم سپتامبر آینده 14 شهریور ماه در شهر چینی هنگجو برپا خواهد شد.
وزیر دفاع آمریکا و معاون رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید به طور جداگانه تاکید کردند که حمله ترکیه به نیروهای کرد سوریه پذیرفتنی نیست. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
حالا شما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
شنوندگان خوب رادیو فردا، در ادامه این مجله نیمه شب خبرهای ورزشی رو خواهیم شنید و همچنین برنامه صدای شما صدای فرداست. اما پیش از همه اونها اجازه بدید که بریم و بشنویم گزارشی در مورد اینکه امروز چهارشنبه، روزی که 37 دقیقه از اون رو پشت سر گذاشتیم، 73 جشنواره معتبر فیلم ونیز در ایتالیا کار خود را آغاز خواهد کرد. با بابک غفوری‌آذر تهیه کننده برنامه سینمایی رادیو فردا صحنه گفتگویی داشتیم در مورد ویژگی این جشنواره.
جشنواره فیلم ونیز به عنوان یکی از 3 جشنواره معتبر دنیا در کنار کن و برلین شناخته میشه. امسال 73 دوره این جشنواره برگزار میشه. نسبت به دو رقیب اصلیش کن و برلین قدیمی تر هست جشنواره ونیز و به همین دلیل به عنوان قدیمی ترین جشنواره معتبر سینمای دنیا اهمیت خیلی زیادی داره. هر سال در همین زمان برگزار میشه. اتفاق مهم اینه که امسال تا حدودی همزمان شده با زلزله‌ای که در ایتالیا رخ داده و این اتفاق تحت تاثیر قرار داده برخی برنامه های جشنواره فیلم ونیز و از برخی مراسم و برنامه‌های حاشیه‌ای جشنواره کاسته شده. برگزار کنندگان جشنواره گفتن برخی مهمانی‌های جشنواره، به ویژه مهمانی که برای مراسم افتتاحیه در نظر گرفته شدن، رو به احترام قربانیان زلزله اخیر در ایتالیا لغو کردند. اما در سایر برنامه‌ها مثل برگزاری فرش قرمز فیلم‌ها، حضور سینماگران شناخته شده و نمایش فیلم‌ها، هیچ تغییری در برنامه‌ها ایجاد نشده.
بابک، چه فیلم‌ها و یا سینماگران شاخصی در جشنواره امسال ونیز حضور دارند؟
جشنواره ونیز مثل دو رقیب دیگرش کن و برلین خیلی تلاش میکنه در انتخاب فیلم ها بتونه ساخته های آخر فیلمسازان معتبر دنیا رو در برنامه خودش بگنجونه. یک رقابتی هست برای در اختیار گرفتن نمایش اول فیلم های کارگردانان شناخته شده. امسال از این نظر جشنواره فیلم ونیز دست خالی نداره. فیلم افتتاحیه جشنواره امسال فیلم لالالند هست، ساخته دامین شازل که در سالهای اخیر فیلمساز بسیار شناخته شده بوده و امسال هم فیلمش رو به گواه برگزار کنندگان جشنواره ونیز و منتقدانی که تونستن فیلمو ببینن به عنوان یکی از آثار شاخص امسال سینمای جهان نام میبرن. فراموش نکنیم که جشنواره فیلم ونیز در سالهای اخیر با انتخاب فیلمهای افتتاحیه خوب که اوجش فیلم جاذبه بودش که بعداً در جوایز اسکار هم بسیار موفق بود، تونسته یک رقابت خیلی خوبی داشته باشه با جشنواره‌های دیگر در انتخاب فیلمهای شاخص سال سینمای جهان. از اون که بگذریم، فیلمسازان شناخته شده دیگری مثل امیر کوستوریتسا، مثل آندری کانچالوفسکی، فرانسوا اوزون، دنی ویلنو و پابلو لارین امسال در بخش مسابقه جشنواره فیلم ونیز با ساخته‌های تازه خودشون حاضر هستند، بخشی که خب بخش اصلی جشنواره فیلم ونیز هستش و جایزه اصلی جشنواره که شیر طلایی هستش از بین این فیلم‌ها اهدا میشه به برندگان.
سینما و سینماگران ایرانی در این جشنواره حضور دارن؟
امسال در بخش مسابقه جشنواره فیلم ونیز از سینمای ایران، فیلم‌هایی که داخل ایران تولید میشه، نماینده دیده نمیشه، اما یک فیلمساز ایرانی تبار، آنا لیلی امیرپور، که پیشتر هم ساخته قبلیش در جشنواره‌های دیگر دنیا بسیار مطرح بود، امسال تونسته که در بخش مسابقه حضور داشته باشه. از این نظر میشه گفت که به نوعی سینماگران ایرانی تونستن در بخش مسابقه هم حضور داشته باشن. اما از فیلم‌هایی که داخل ایران به عنوان جریان اصلی سینمای ایران شناخته میشه، فیلم مالاریا ساخته پرویز شهبازی که سال گذشته هم در جشنواره فیلم فجر تهران به نمایش درآمد، در بخش افق‌ها که به نوعی میشه گفت دومین بخش مهم جشنواره فیلم ونیز هستش، حضور پیدا میکنه و اونجا به نمایش در میاد. از سینماگران ایرانی، عباس کیارستمی، فیلمساز خیلی شناخته شده ایران و به تازگی درگذشته، شاهد برگزاری مراسم بزرگداشتی از ایشون خواهیم بود در روز چهارشنبه با نمایش دو فیلم کوتاه از ایشون، از ساخته‌های آخرشون هست، و همچنین نمایش مستندی از سیف الله صمدیان که به یاد آقای کیارستمی ساخته شده با حضور خود سازندگان این فیلم و همطور احمد کیارستمی از فرزندان آقای کیارستمی، که به نوعی برنامه بزرگداشتی هستش برای کیارستمی در همون روز اول جشنواره برگزار میشه. و علاوه بر اون، ونیز یک بخشی داره به نام بخش کلاسیک ها که برخی فیلم های شاخص گذشته سالیان خیلی دور رو نمایش میده. فیلم شب های زاینده روز آقای محسن مخملباف در این بخش به نمایش در خواهد آمد. از یک فیلمساز ایرانی تبار دیگر به نام کیوان کریمی، فیلمی به نام تبل هم در یکی دیگر از بخش‌های جنبی به نمایش در خواهد اومد که نسبت به بخش مسابقه و افق‌ها اهمیت کمتری داره.
بابک، در سال‌های گذشته فیلم‌های ایرانی با اقبالی در این جشنواره روبرو بودن؟
بله، خب شاخص‌ترین جایزه‌ای که سینماگران ایرانی از جشنواره فیلم ونیز گرفتن جایزه شیر طلایی است که فیلم دایره، فیلم خیلی شناخته شده آقای جعفر پناهی، سال 2000 میلادی گرفت و این جایزه تاکنون برای سینمای ایران تکرار نشده. مهمترین جایزه جشنواره فیلم ونیز به شمار میره. در سال‌های اخیر شاهد نمایش فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد در بخش مسابقه ونیز بودیم دو سال پیش که تونست جایزه بهترین فیلمنامه رو از جشنواره فیلم ونیز بگیره، که آخرین جایزه مهمی هستش که سینمای ایران از جشنواره معتبر فیلم ونیز گرفته. من باید اشاره بکنم که در همین دوره امیر نادری، فیلمساز شناخته شده سینمای ایران که خب ایشون هم چندین دهه هستش خارج از ایران فعالیت میکنه، در بخش جنبی آخرین فیلمش به نام کوه یا مونته به نمایش در میاد و بزرگداشتی هم برای این فیلمساز شناخته شده سینمای قدیم ایران میشه گفت برگزار میشه و آقای نادری هم از جمله سینماگران ایرانی تباری هستش که در جشنواره فیلم ونیز حضور پیدا خواهد کرد.
بزرگداشت عباس کیارستمی، کارگردان فقید ایرانی، در 73 جشنواره معتبر فیلم ونیز در ایتالیا که از امروز چهارشنبه کار خودش را آغاز میکنه. از بابک غفوری‌آذر، تهیه کننده برنامه سینمایی رادیو فردا، برنامه هفتگی صحنه میشنیدیم.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
فرانسه یکی از موفق‌ترین به الگوی کشاورزی جهان رو داره. میتونیم تجربیات موفقی رو که اونجا بوده رو در ایران به صورت نرم افزاری اجرا بکنیم. اما واقعا تغییر دادن الگوی کشاورزی در ایران یک مقدار مسئله زیرساختی است و به هر حال بسیاری از هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسیش باید پذیرفته بشه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرها و گزارش‌های ما رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید با این آدرس telegram.me/radiofarda. تکرار میکنم telegram.me/radiofarda. همچنین میتونید در فیسبوک هم، در فیسبوک رادیو فردا، در این صفحه هم میتونید خبرها رو دنبال کنید. پس میتونید در وبسایت ما، در صفحه کانال تلگرام ما و در صفحه فیسبوک ما خبرهای ما رو دنبال کنید. و ما عزیزان، نوبت میرسه به شما ورزش دوستان، صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده و تازه ترین خبرهای ورزشی.
در نخستین روز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان در فرانسه، در چهار وزن اول 3 کشتیگیر ایران حذف شدند و یکی پای مدال برنز است. کشتیگیر پای مدال برنز مهدی محسن نژاد است در وزن 50 کیلوگرم که در جدول بازنده ها پس از پیروزی مقابل حریف آمریکایی اینک باید برای مدال برنز به مصاف فرنگیکار جوان گرجستان برود. 3 فرنگیکار دیگر ایران که حذف شدند عبارتند از محمد رضا گرایی در 60 کیلو، مهدی ابراهیمی در 74 کیلوگرم و امیر حسین حسینی دارنده مدال نقره مسابقات جهانی سال پیش در وزن 96 کیلوگرم. دنباله مسابقات کشتی فرنگی جوانان جهان در اوزان دیگر امروز چهارشنبه در فرانسه پیگیری خواهد شد. در جام باشگاه‌های والیبال آسیا در میانمار نماینده ایران به فینال مسابقات راه یافت. تیم والیبال باشگاه بانک سرمایه به دنبال پیروزی 3-0 مقابل تیم شانگهای گلدن از کشور چین فینالیست جام باشگاه‌های آسیا شد. به گزارش شبکه خبر، مصطفی کارخانه سرمربی تیم والیبال باشگاه بانک سرمایه امیدوار است در فینال هم برنده شود.
اینا کمک کرد در جریان مسابقه ما با تسلط کامل بازی بکنیم. کار ما تموم نشده، فینالی هست فردا. انشالله به لطف پروردگار و همت این بچه‌ها انجام میدن، انشالله با قهرمانی برمیگردیم.
حریف نماینده ایران در فینال جام باشگاه‌های آسیا تیم والیبال العربی قطر خواهد بود. ضمناً در آخرین رده‌بندی فدراسیون جهانی والیبال، تیم ملی والیبال ایران به رده 7 این جدول صعود کرده است. در این جدول ماهانه، تیم‌های برزیل، لهستان و آمریکا اول تا سومند، ایتالیا، روسیه و آرژانتین چهارم تا ششم. در فاصله 48 ساعت به دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر، تیم فوتبال ایران عصر سه‌شنبه 4 جلسه تمرینی خود را در زمین چمن پژوهشگاه نفت تهران برگزار کرد. در این تمرین جمعاً 25 بازیکن از جمله لژیونرهای تیم ملی فوتبال شرکت داشتند. این تمرین زیر نظر کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی 90 دقیقه طول کشید که 25 دقیقه آن با حضور خبرنگاران بود و سپس پشت درهای بسته. ایران خود را برای مسابقه با قطر در چهارچوب مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه آماده می کند. مسابقه ایران و قطر فردا شب پنجشنبه ساعت 21 در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. در همین احوال مارکر آقاجانیان، دستیار کارلوس کیروش، به سئول رفته است تا بازی کره جنوبی و چین را تماشا و آنالیز کند. در آخرین مرحله مسابقات انتخابی جام جهانی روسیه، ایران با قطر، سوریه، چین، کره جنوبی و ازبکستان رقابت دارد. و سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ، وادا، یک کشتیگیر مرده روسی را دوپینگی اعلام کرد. بسی کودخوف که در بازی‌های المپیک لندن نایب قهرمان المپیک شده بود، از سوی وادا دوپینگی اعلام شد و باید مدال نقره خود را پس بدهد. ولی این کشتیگیر 3 پیش در یک تصادف اتومبیل در سن 27 سالگی کشته شد. این کشتیگیر در المپیک لندن در وزن 60 کیلو در دور 1/4 نهایی با مسعود اسماعیل پور، کشتیگیر ایرانی، روبرو شده بود و با امتیاز 2-0 به پیروزی رسید. اسماعیل پور در جدول بازنده ها به کشتیگیر هندی باخت و هندی مدال برنز گرفت. حالا مدال برنز قهرمان هندی تبدیل به نقره می شود. اسماعیل پور 7 شد.
حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، گزارش میداد. و شنوندگان گرامی رادیو فردا، باز هم یادآوری میکنم که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید و اونجا خواهید دید، اگر همین الان سری بزنید، که فرمانده ارشد پنتاگون میگه که تحرکات قایق‌های سپاه پاسداران میتواند نتایج وخیمی داشته باشد و آمریکا برای اطلاعات درباره یک سرهنگ فراری تاجیک مبلغ 3 میلیون دلار جایزه تعیین کرده و هما هودفر استاد ایرانی کانادایی از زندان اوین روانه بیمارستان شده، از جمله خبرهایی که میتونید اونجا ببینید و بخونید. و اما شنوندگان خوب ما، نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست و با این برنامه شما به پایان این مجله خواهیم رسید. براتون شب بسیار خوبی آرزو میکنم، امیدوارم که روز خوبی هم در پی اون داشته باشید، روز بی دغدغه یا دست کم کم دغدغه‌ای. و اگر مایل هستید که نیمه شب با رادیو تماس داشته باشید و هر آنچه که مد نظرتونه بگین، شماره پیامگیر ما 00420221122112 است و تکرار میکنم 00420221122112. نگید که صداتون به جایی نمیرسه، نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست، با ما در تماس باشید. و خدا نگهدار یکایک که شما. بریم و بشنویم از آزاده توکلی، برنامه صدای شما صدای فرداست.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، مرور خواهیم کرد و پیام ها و نظرهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. در برنامه صدای شما، شما هم میتونید نظر و دیدگاهتون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
در این قسمت از برنامه تعدادی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو که از طریق تلگرام با ما تماس گرفتید گوش می‌کنیم.
امروز 700 گرم قند رفتم خریدم 5000 تومان. تو رو خدا جون مادرتون، هر کسی رو که قبول داریم آقای حاکما، بس دیگه آقا. آقا اگر نمیتونید، خود خداوند پیامبرش کتابش دستور داده آقا نمیتونید، بدید به کسی که میتونه کاری رو انجام بده. توی دنیای دیگه روبروی هم میشیم.
من فرید هستم. چقدر هیجان زدم که بعد از سالها تماس صوتی دارم. سالهاست که دوستتون دارم و دوستتون دارم و این پیوند ادامه خواهد داشت.
شما هم میتونید با ما از طریق تلگرام در تماس باشید. برای ارسال عکس، ویدیو و یا پیام صوتی میتونید از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram در تماس باشید و همینطور برای دریافت خبرها و گزارش‌های ما میتونید به کانال تلگرام رادیو فردا بپیوندید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دوستان خود بگویید.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از پربیننده ترین خبرها و گزارش های سایت رادیو فردا، همانند هفته گذشته، مربوط به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری در مورد اعدامای سال 67 بود. احمد منتظری پسر آیت الله منتظری که به تازگی فایل صوتی اظهارات پدرش درباره اعدامای سال 67 را منتشر کرده، روز دوشنبه 8 شهریور برای سومین بار به دادگاه ویژه روحانیت قم احضار و بازجویی شد و قراره که امروز هم بار دیگه از وی بازجویی بشه. به گزارش کانال تلگرام آیت الله منتظری، احمد منتظری روز یکشنبه به مدت 5 ساعت بازجویی شده بود. آقای منتظری دوشنبه شب در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به اینکه قرار است ساعت 9:30 صبح روز سه‌شنبه بار دیگر به دادگاه ویژه روحانیت رفته و بازجویی شود، گفت این بازجویی‌ها بدون فشار و محترمانه بوده، ولی نمیتوان پیشبینی کند که سرانجام بازجویی‌ها چه خواهد شد.
فراد، اگر موافق باشی در این قسمت به تعدادی از پیام‌ها و بازخوردهای مخاطبانمون در همین رابطه گوش کنیم.
درود بر شرف آقای منتظری که خود را از غلطیدن در خون زندانیان سیاسی جدا کرده و عطای رهبری را به لقایش بخشیدن. الان در بهشت برین زندگی می کند، اگر بهشتی وجود داشته باشد.
سلام و درود من بر روح پاک آیت الله منتظری بزرگوار باد و سلام و درود من و پایداری خانواده محترمشون که آقای منتظری مقام عظمایی و کاخهای مجلل و میلیاردهای نفتی رو پس زد و صداقت و حقشناسی رو به دست گرفت.
در همین رابطه در تلگرام یکی از مخاطبان ما نوشته از پسر آقای منتظری انتظاری جز شجاعت نمیشه داشت. امیدوارم بقیه فایل ها و مدارک رو هم منتشر کنند. و دیار نوشته شاید خانواده منتظری و فرزندان ایشان آبروی روحانیت رو اندکی بخرند.
یکی دیگه از خبرهای پربیننده ما مربوط به ضرب و شتم خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران احسان بوداغی توسط نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی. 215 فعال رسانه‌ای به ضرب و شتم این خبرنگار در مجلس اعتراض کردند. قاضی‌پور هم گفته که با این خبرنگار در مجلس شوخی کرده و برای رسیدن به یک جلسه عجله داشته و مثل تراکتور هرچه سر راهش بوده ازش رد شده. در اسفند ماه سال گذشته نیز فیلمی از سخنان آقای قاضی‌پور در جشن انتخابش به عنوان نماینده ارومیه در مجلس دهم منتشر شد که بسیار جنجال آفرین بود. آقای قاضی‌پور در این سخنان و در این فیلم میگه مجلس جای زنان نیست، جای مردان است و اشاره میکنه اگر زنان را به مجلس بفرستید سرشان بلا بیاورند تا آبرویتان برود. ایشون همینطور گفته که مجلس جای سوسول بازی نیست، به مجلس مرد بفرستید که حداقل کاری هم نکند آن یکی کار را بتواند بکند. پس از انتشار این فیلم بخیر از کاربران فضای مجازی از منتخبان مجلس دهم خواستند که اعتبارنامه قاضی‌پور را رد کند، اما اعتبارنامه او در نهایت تصویب شد.
در همین رابطه احسان در صفحه اینستاگرام ما نوشته آفرین به این نماینده مردمی، ببین چطور واسه گوش دادن به حرف مردم عجله داره که حتی ممکنه از روی خود مردم هم رد بشه. ما اکرم هم نوشته از ماست که بر ماست.
سایت رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو بازتاب میده. شما هم اگر موردی دیدید و میخواهید با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید، برای ما به info@radiofarda.com بفرستید تا ما اون رو بررسی کنیم. یکی از خبرهای مربوط به حقوق بشر در مورد بازداشت 5 مسیحی در فیروزکوه. طبق گزارش‌های رسیده، ماموران امنیتی صبح روز جمعه 5 شهریور تعدادی از مسیحیان رو در باغی در فیروزکوه بازداشت کردند. یکی از این مسیحیان هم به نام امین افشار نادری در پی اعتراض به ورود غیرقانونی مامورا مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده. افراد بازداشتی به بازداشتگاه اوین منتقل شدند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در مورد پربیننده ترین آلبوم عکس‌ها و فیلم‌ها باید بگیم که بیشترین بازدید کننده رو کاریکاتورای اسد بیناخواهی که از کاریکاتوریستایی که با بخش فرداکاتور رادیو فردا همکاری میکنه داشته و مربوط به کاریکاتور رابطه روسیه و ایران و پایگاه نظامی همدان که هواپیمای روسی برای حمله به سوریه از اون استفاده میکنند. یک کاریکاتور دیگه هم از شاهرخ حیدری بسیار پربیننده شد، مربوط به سخنان وزیر اطلاعات ایران بود که گفته بود بر لبان منتقدان بوسه میزنه.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.